تقدیم به پیشگاه مقدس با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا صلوات ختم فرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا و بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. خدا را شاکریم که توفیقمون داد در این شهر بیرزن در خدمت شما عزیزان و گرامیان و مدافعان حریم ولایت حضور پیدا کنید. ایام دهه ولایت و قدیری که گذشت و امروز میلاد آقای امام کاظم و همچنین در استقبال روز مباهله را هم به شما تبریک عرض می کنم. در رابطه با ارائه معارف دینی دو تا مسئله اساسی است که عزیزان باید دقت کنند. اگر به این مسائل اساسی و ریشه توجه نشه، برنامه های ما یا با موفقیت همراه نیست و یا نتیجه خیلی کمتری خواهیم برد. یکی این که این معارف را چگونه ارائه دهیم، دوم از کجا شروع کنیم. مخصوصا بحث ولایت و امامت که اصل اساس اسلام است که به تعبیر قرآن و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ولایت صورت نگیرد رسالت انجام نشده. این رو ما چگونه باید ارائه بدیم؟ در بحث‌های دیگر هم به هم میشه، در توحید، در بحث معاد، در بحث نبوت. پس یکی ما چگونه این مطالب رو ارائه بدیم، دوم از کجا شروع کنیم. حالا انشالله این یکی دو جلسه که در خدمت دوستان هستیم من خیلی به صورت فشرده با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم خدمتتون هستم. در رابطه با اینکه چگونه باید ارائه داد، من بر این نتیجه رسیدیم با توجه به این به قول 25-30 سالی که تجربه داریم، بحث هایی که ما در شبکه های ماهواره های مختلف داشتیم تو عربستان و غیره، ما ارائه مطالبمون باید دارای سه خاصیت، سه ویژگی باشد. اگر این سه ویژگی بود قطعا موفقی، مخاطب ما با دست پر از جلسه ما بیرون میره. یک، تبیین. دوم، دفاع. سوم، حمله. یعنی اگر این سه ویژگی در بحث ما باشند قطعا برنامه ما موفقه. چه سخنرانی میخوام بکنیم، درس خوب زحمت داره، مطالعه میخواد. خدا بیامرزه های فلسفی تقریبا من تو ذهنم هست 22 بهمن پیروزی انقلاب بود، 24 یا 25 بهمن بود ایشون آمده بودن قم مدرسه فیضیه، اون کتابخانه بالا برای تعدادی از اساتید حوزه و غیره برنامه داشتن، ما هم در خدمتشون بودیم. این تقریبا اواخر عمریشون هم بود. میگم من با توجه به این که الان 40 سال دارم سخنرانی میکنم، الان اگر یک سخنرانی بخوام برم کمتر از 7-8 ساعت مطالعه نمی کنم. بعضی وقتا هست که ماها یک ساعت مطالعه میکنیم، 10 تا منبر میریم. این طور منبر رفتن ها فقط خودمون رو راضی میکنیم، ولی این که آیا مخاطب ما هم راضی هست یا نه، خدای عالم حضرت ولی عصرم از این برنامه ما راضی هست یا نه، به فکر این نیستیم. ما هم یک آیه، یک حدیثی، دو تا سه تا داستانی، جوکی و چهار تا شعری، حالا هر چه شد. یا بعضن ما میاییم یک دفتر 100 برگی 200 برگی مطلبی پر میکنیم، هر کجا میخوام بریم از روی این دفترمون مطالعه میکنیم، میریم منبر. اینطور منبرها فردای قیامت یقین بدانیم و بال گردن ماست، یقین داشته باشیم، چون منبر ما باید طبیب و دوار به علمه باشد. ببینیم الان رفتیم تو این مسجد، تو این روستا، تو این دانشگاه و غیره، مخاطبینی که پای صحبت ما هستند، این مخاطبین ما چه نیاز دارند؟ امروز عصر ما، زمانه ما، مقتضیاتش چیه؟ اون رو برای مردم بیان کنیم. خدا بیامرزه آیت الله خزعلی، معمولا ایشون برنامهش این بود که قبل از ماه رمضان 3 روز 4 روز در قم فن خطابه داشتند. جمعیت زیاده می آمد مسجد فاطمیه، مسجد پر می شد، حیات مسجد پر می شد، بعد رفت کوچه هم پر از جمعیت بود، پر از طلبه ها. و واقعا همیشون در این زمینه استاد فن بود. ایشون یکی از توصیه هاش این بود که هر کجا شما میرید برای سخنرانی و غیره، اولین دومین سخنرانی که کردید، یک نفر را، حالا میزبانتون، پسر میزبان و غیره رو بفرستید در میان مردم، از مردم نظر خواهی کنند، ببینن نظر مردم نسبت به صحبت شما چیه و مفید هست، انتقاد داره یا نه. بعد میگفت یه آقا طلبه رفته بود توی یک روستا منبر، بعد همون روزهای اول شروع کرده بود بحث توحید، شروع کرده بود، رفته بود آقا ما یک واجب الوجودی داریم، یک ممتنع الوجودی داریم و ویژگی های واجب الوجود چیه، ممکن الوجود چیه، ممتنع الوجود چیه. بعد گفته بود ممکن الوجود اونیست که خلاصه وجود و امکان و امتناع مثل دو کفه ترازو هست. بگو از مردم نظرخواهی کرده بودن. آقا صحبت آقا خیلی خوب بود، در رابطه با کم فروشی صحبت میکرد آقا، فقط از این دو کفه ترازو را فهمیده بودن چیه، همین، پیش از این دیگه از صحبت های حاجه‌ها استفاده نکرده بودن. بله، یکی از رفقا میگفت ما توی یکی از این روستاهای ساوه بزرگواری منبر رفته بود، رفت منبر، آقای سرتیب، آقای سرلشکر، آقای چی داره میگه ها اینجا تو روستا و غیره. بعد معلومه که سخنرانی های آقای فلسفی را در مسجد سید از الله تهران شخصیت ها اونجا بودن، حفظ کرده اینجا داره. این بعضی وقتا هست ما به قول معروف سولاخ دعا گم میکنیم، نمیدانیم مردم ما چه نیازی دارن و برای اون نیاز ما مطلب آماده کنیم. البته من همیشه به دوستانمون توصیه میکنم یک طلبه باید قبل از اینکه اصلا آماده بشه بره منبر، در چند موضوع باید کلن مطلب آماده داشته باشه. یکی نسبت به 14 معصوم، به اندازه ای که اگر 30 تا 40 تا استاد دانشگاه و حوزه نشسته باشن اونجا، مطلب علمی باید آماده داشته باشه، از حضرت رسول اکرم گرفته، از ولادتشون گرفته تا شهادتشون. یک دفعه شما میرید یک جایی و آقا امروز شهادت مثلا امام جواده، هم میمانید معطل، هیچی هم نیست. شما باید این رو آماده داشته باشید. یک دفتر 100 برگی که کلاسور، نه مثلا ما با این 100 برگی ها 100% مخالفیم، دفتر کلاسوری باشه شما، مثلا در امام جواد که مطالعه میکنید، یادداشت میکنید، دیگر مطالب جدیدی پیدا کردید همونجا بینید. الان که الحمدلله دیگه کامپیوتر آمده، دیگه دفتر و مفتر و کتاب اینا دیگه از بین رفته، مثلا بردارید یک فایلی درست کنید در رابطه با تک تک از ائمه علیهم السلام. یکی از چیزهای ضروری است که یک طلبه باید داشته باشه. مسئله دوم در رابطه با مسائل اخلاقی که ما حدود 60-70 تا فضائل اخلاقی داریم، 67 تا رذائل اخلاقی داریم که مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده و همچنین پدر بزرگوارشون در این زمینه به اندازه کافی روایت آورده، حدیث آورده، داستان آورده و غیره. یک تو یک جای شما میگید مردم در اینجا گرفتار دروغگویی هستن، شما بتونید دو تا سه تا منبر علمی در رابطه با دروغ برید صحبت کنید. آقا اینجا مردم در ربا خیلی میگیرن، شما مطلب آماده داشته باشید، با یک نیم ساعت مطالعه بتونید برید اونجا صحبت کنید. مسئله دوم بحث های توحیده که ما بیاد حداقل 20 تا 30 تا منبر علمی، منبر علمی که جامع افراد و مانع اغیار باشد، طوری باشه منبر ما اگر استاد دانشگاهی هم بود از منبر ما استفاده کنه، آیت الله العظما هم بود، خب اینم داشته باشید که شما این مطالبی که ارائه میدید هیچ کدام از مخاطبین شما به اندازه شما در این زمینه کار نکردن. در رابطه با مسئله توحید، در رابطه با مسئله نبوت، 10 تا 20 تا مطلب آماده علمی، بحث امامت که اصل اساس کاره، که حداقل شما در رابطه با امامت اگر یک ماه رمضان رفتید 60 جلسه از شما خواستن در رابطه با امامت صحبت کنید، مطالب به اندازه 60 تا منبر درباره امامت داشته باشید. نکته بعدی در رابطه با شبهاته، شما هر کجا برید این شبهات دوشادوش شما مثل سایه با شما میاد. الان تو روستاها هم که میرید، معلم، دبیر و غیره، حتی همین بچه های عادی 10-15 ساله ها در این فضای مجازی با انواع شبهات اینها اونس دارن، که حد اقلش اهم شبهات که ما خودمون در قوم در دهه تقریبا 70 در مرکز ابحاث عقائدیه که زیر نظر آیت الله علامه سیستانی است، حدود 30-40 از فضلا و اساتید قوم نشستن اونجا. اولا کتابهایی که علیه شیعه بود جمع آوری شد، اون جناب آقای فارس حسون خدا بیامرزدشون مسئول این مؤسسه، از داخل و خارج 5000 عنوان کتاب ضد شیعه جمع کرد. 5000 عنوان به زبان عربی، فارسی، انگلیسی. دوستان نشستن این کتابها را صفحه به صفحه، صد به صد خواندن. حدود 8000 شبهه استخراج شد. اینها را آمدن موضوع بندی کردن در برای 600 عنوان که البته این مجموعش 10-15 تا نسخه 8 جلدی چاپ شد، خدمت مقام معظم رهبری دادن، خدمت بعضی از بزرگان. و خب با دوستان صحبت کردیم، آقا ببینید 8000 شبهه کار حوزه نیست که بیاد برای اینها برنامه ریزی کنه، برای نوه ها نتیجه هامون شاید هم نرسیم. ما خود جناب آقای قاضی اسکر فونزمان معاونت فرهنگی سازمان چند جلسه در خدمتشون بودیم، منزل ما آمد، با خدای طلال سبحانی در جلسه گذاشتیم و غیره، آوردیم ما این 800 عنوان شبهه را در 50 عنوان خلاصه کردیم. 25 عنوان شبهه اولویت اول، 25 شبهه اولویت دوم، که طلبه باید این 50 تا شبهه را درباره هر کدامش یک مقاله 40-50 صفحه‌ای بنویسه داشته باشه، یا دیگه حداقل دیگه از 20 صفحه کمتر مطلب نباشه، و بعدم این مطالب شبهات تلخیص بشه، 20 صفحه شما در 2 صفحه تلخیص بشه، در 1 صفحه تلخیص بشه. یک دفعه سوال میکن در جلسه عمومی، هی شما این 50 صفحه رو پایین بالا کنید، هم خودتون گیج میشید هم مخاطبین. ولی اگر این رو شما خلاصه کرده باشید در 1 صفحه، 1 صفحه رو خیلی راحت میشه انسان مراجعه کنه. ولی زمان نکته اساسی این است که ما نسبت به این شبهات هم مطلب آماده داشته باشیم. نکته پنجم نسبت به مقتله. غالبا مقتلهای ما دوستان برگرفته از مدعیهای مردمه.
آقا فلان مده آمده یک مصیبتی خونده و گیرا هم بوده، مردم گریه کردن، ما روحانیون هم همین رو میگیریم و بالای منبر و یه عشق خوبی هم از مردم میگیریم، ولی این که فردای قیامت آیا پاسخوی این هستیم یا نه، یک نکته ایه. من به دوستان توصیه میکنم کتاب کبریت الاحمر فی شرائط المنبر، از بهترین کتابهاییست که در این زمینه نوشته شده، مخصوصا در رابطه با چگونه ما منبر بریم، اصلا مقدماتمون چه باشه، ذیل مقدمه چه باشه، مخصوصا در رابطه با مقتل. ایشون در اونجا داره که یکی از اعاظم، مال بیرجندی هم هست، مال همشهری شماست، بله، میگفت در یک جلسه یکی از این وعاظ بزرگ حضرت رسول عالم در رویا دیده بود که حضرت رسول ائمه نشستن و این داره مقتل میخونه، بعد روزه ودا را میخوان، امام حسین آمد صدا زد یا زینب یا زینب، رسول اکرم از پایین منبر صدا زد خطیب دهنت بشکنه، امام حسین یک بار گفت زینب، چرا دو مرتبه گفتی تو؟ دقت خواهد خیلی بیشتر باشه، ما بیاریم حداقل 40 تا 50 تا مقتل مستند، مقتل مستند از منابع شیعه و سنی، اتفاقا سنی ها در مقتل نویسی از ما شیعه ها خیلی جلوتر هستن. شما همین تاریخ طبری رو البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی، سلفی هم از شاگرد ابن تیمیه، من غالبا میخوام مقتل بخوانم از این دوتا بیرون نمیرم، به قدری هم مطالب بکر و زیبا دارند معمولا مردم هیچ کس نشینه، چون منبری های ما نسوادش دارن، اونایی که دیگه روزخان رزی نه مده ها سرکار دارن. ما بیاییم 30 تا 40 تا مقتل مستند که ما همین نفس المحموم مرحوم حضرت قمی رضوان الله علیه، دیگه ایشون روزه‌ای که ما ماه رمضان بخوانیم روزمون باطل نشه ایشون آورده. من گمان نمی کنم دیگه شما چیزی در مقتل پیدا کنید که امکان پذیر بوده و مستند بوده مرحوم محدث قمی در نفس المحموم نیاورده باشه. و من در مقتل نمیدم، اخیراً جناب آقای چیز میگفت یک مقتل صحیحی ایشون نوشتن، جناب آقای پیشوایی که مرکز، بله بله، مقتل جامعه، من خودم این رو ندیدم، دادن به من یک مثالی، ولی من معمولا نسبت به محدث قمی هم ایشون عامل بود و هم شیفته امام حسین و ایشون دیگه هر چه که تونسته در اونجا آورده. ما بیاییم کل مقتل ها را در رابطه با حضرت قمر بنی هاشم، علی اصغر، علی اکبر، قاسم و غیره، تمام اینها را مستقل مطالعه کنیم. مثلا نسبت به یک مقتل 30 ساعت 40 ساعت 50 ساعت مطالعه کنیم، خلاصش را در یک جایی یادداشت کنیم که اگر داریم میریم منبر مقتل میخوانیم، مقتلمان مقتل باشه، نه تقلید از 4 تا مداح و روزخانهای آنچنانی باشد. خب من بعضن خدا بیامرزای کافی رو، من واقعا بهشون ارادت داشتم، یعنی واقعا بعضی از روزه هایشون میخونه که ما حتی در کتاب هایی که هر به قول مطالب بی اساسی آوردن مراجعه میکنیم نیست. شما ببینید مرحوم، برای شما عرض کنم اسرار شهاده، برای شما عرض کنم سمالفش یادم رفت، بله نه نه اون روزتی شد، اون که اصلا به قول چیزم، بله اسرار شهاده که ما معاصر با صاحب جواهر بود و خودش از صاحب جواهر خیلی برای شما عرض کنم عالم میدانست، ولی خب ایشون هر مطلب ضعیفی که به دستش آمده نوشته. یعنی بعضی وقتا ما مطالعه میکنیم یا بدن آدم میلرزه که واقعا اینطور حرفها رو ما بخواهیم و برای شما عرض کنم، برای مردم نقل کنیم، آیا فردای قیامت هم جوابی داریم، جوابی نداریم چیه؟ بله، زا این نکاتی که من خدمت عزیزان عرض کردم، اینها رو باید آماده داشته باشیم، در کامپیوتر من داشته باشیم، در گوشی موبایل من هم داشته باشیم. اگر یک دفعه مرحوم دربندی، بله، و کتاب های فقهی زیادی هم دارد، حتی میگم من کتاب فقهی من اسمش یادم نیست، میگم که صاحب جواهر باید بیاد پیش من درس بخونه. بله، علی ای حال اینا رو باید آماده داشته باشیم. مسافرت غیری، من توی یکی از کشورهای آفریقایی یک برنامه داشتم 10-15 روز، حدود 60-70 از این طلبه های فارغ التحصیل جامعة المصطفی بودن در کشور ماداگاسکار. ما اونجا برنامه داشتیم، بعد اومدنی با اینکه ترانزیت هم بودیم، آمدیم در کنیا، تا ما برسیم هواپیما رفته بود، ما ماندیم اونجا معطل. بعد خسته کوفته پا شدیم رفتیم هتلی، و بعد نماینده تراسیستانی آمدند و دیدیم رفتیم اونجا مجلس. در واقع مجلسی داریم، روز میلاد حضرت زهرا هم بود. رفتیم اونجا، آقا شما باید سخنرانی کنیم، ما خسته کوفته چیزی هم خب حضور ذهنم نیست. خب من بلافاصله گوشی موبایل من برداشتم، در از 10 دقیقه تمام این فایل در اونجا بود، در رابطه ولادت از حضرت زهرا، روایات غیره. من 10 دقیقه اونجا یا 5 دقیقه همینجا زمین که نشسته بودیم نگاه کردم. رفتیم پشت تلویزیون، البته این سفیر ما اونجا اینا بودن، کاربان چیز فرهنگیمون، اونا ترجمه می‌کردن. خب من اونجا تازه فهمیدم این زحماتی که ما در قم هستیم میکشیم در بعضی از جاها به دردمون میخوره، یعنی آبرو میشه برای آدم. شما یک دقیقه یک جایی میرید، نه کتابی هست، نه کامپیوتر هست، یه رسول گوشی موبایل دستتون هست، یک دفعه آقا از کجا آمده، از قم آمده، آقا از حوزه علمیه بیرجند آمده، آقا برید صحبت کنید. اینها من یک روزی از یکی از شهرهای غرب کشور، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه آمده بودن قوم، دو نفر یک قضایایی رو نقل میکردن و گریه میکردن، میگفتن آجا ما همین ماه رمضان گذشته آمدیم در قوم، یک بزرگوار دعوت کردیم برای دانشگاه علوم پزشکی، در خوابگاه برای دانشجوهایشون یک دوره کلاس پاسخ به شبهات غیره داشته باشه. وسط ماه رمضان ما از این خواستیم که آقا ما در آمفی‌تئاتر یک دعوت عمومی کنیم، اینها اساتید دانشجوها بیان اونجا یک صحبتی کنید. اینم قبول کرد. ما می تبلیغات گسترده‌ای کردیم، پرده زدیم غیره، جمعیت آمد و میگفت این دانشجوهایی که تفکر سلفی دارن و غیره همه اومدن تو صف اول نشستن. میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، آقایان سوالی دارن، سوالم همه شفاهیه. گذن سوال شفاهی خیلی خطرناکه. حالا می نویسن میدن، خب آدم مطالعه میکنه، هر کدام نمیدانه برای شما از کنم زیر سبیلی رد میکنه. بله، آقا نفر اول شروع کرد، آقا این شبهه. خب این آقا گفت آقا ما در قم دوره داشتم، استادمون این شبهه را گفت، جوابش هم گفت، ولی متاسفانه من دفتری که نوشتم مانده بوم. گفت همه خندیدن. نفر دوم بلند شد، آقا این شبهه. گفت اتفاقا همینم استاد ما گفته بودا، ولی متاسفانه مانده بود. میگو اصلا جلسه به هم ریخت، آبرو ریزی شروع کردن، مردم مسخره کردن. میگو ما میخواستم زمین شکافته بشه بریم در داخل زمین، اینقدر برای ما نهاد رهبری، اون همه تبلیغ و غیره. بعد میگو من بلند شدم، نهاد جا شما بحثا که خودتان داشتید همین بحثا را ادامه بدید تا ببینیم چی میشه. میگو شروع کردم بحثایی که خودشون داشتن. میگو آنچنان برای ما سخت شد و آبروریزی شد، اصلا میگفتن بندگان خدا قطرات اشک از چشمشون جاری بود. بعضی وقتا اینطور میشه برای ما. این اتفاقها چیز نکنیم، شاید یک روز برای ماها پیش بیاد، ها ما خودمون رو به هیچ وجه از اینطور اتفاقها در امان نگذاریم. ولذا من خواهشم از شما این هست که از همین امروز تصمیم بگیرید روی این موضوعاتی که خدمتتون هست. شاید بعضی از موضوعاتی هم شما بهتر از من بدانید، ولی اینها را همه را آماده بایگانی داشته باشید که یک جایی گیر افتادید با 5 دقیقه مطالعه، با 5 دقیقه مطالعه شما بتونید برید منبر 1 ساعت بحث علمی داشته باشید، یا همونجا میتونید مطالب رو از موبایلتون در بیارید برای شما ارسلام قشنگ یادداشت کنید توی کاغذی و قشنگ پشت تلفن با منبر. در رابطه با اینکه ما بخوایم ارائه بدیم مطلب رو، این 3 ویژگی باید داشته باشه: 1 تبیین، 2 دفاع، 3 هجمه یا حمله. یا به عبارت دیگر شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد. ما مبانی اعتقادی اهل بیت رو باید بیان کنیم. و جادل هم بالتی هی احسن. دوم، مبانی را که شهر دادیم شبهاتی روی اون موضوع هست تونه دونه پاسخ بدیم. شما میاد 10 تا دلیل میارید از آیه نما ولیکم الله یا ایر رسول بلغ اکملت لکم دینکم، نمیدارم آیه اولی الامر و غیره، یک دفعه یک نفر بلند میشه یک شبهه مطرح میکنه کلن شما رو خلع صلاح میکنه، یک شبهه مطرح میکنه کل مطالب شما را به باد میده. چون در هر حوزه بخوام کار کنیم، خب اینا شبهات متعددی دارن، من نمیگم همه شبهات، ولی اون اساسی ترین شبهات رو ما باید جواب بدیم. ولی زاد تبیین بدون دفاع یا معرفت افزایی بدون شبه زدائی هیچ فایده ای نداره. حتما باید معرفت افزایی ما در کنارش شبه زدائی هم باشه. و در کنار این 2، حمله، هجمه، سوال یا روشنگری هم باشه. شما میایید 50 تا دلیل میارید برای امامت و خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه، اون هم میاد 30 تا 40 تا شبهه میاره، دلیل میاره برای خلافت ابوبکر. با یه قاعده اصولی و فقهی که ما داریم شما رو خلع صلاح میکنه. آقا ادله شما هم درست، ادله من درست، ما یه وجه جمعی داریم. اگر وجه جمع درست بشه سراغ نباید ما ادله رو کنار بگذاریم. علی هم خلیفه، ابوبکر هم خلیفه، اون اولین چهارمی. پس عقیده ما از عقیده شما بهتره. شما دارید یک دلیل رو میگیرید دلیل دیگر ترک میکنید، این با قاعده فقهی شما نمیسازه. شما در تمام مباحث فقهیتون اگر 2 تا ادله با هم تعارض داشتند، قبل از آن که برید سراغ تعادل ترجیح و غیره دنبال وجه جمع میگردید. خب وجه جمع این، ولی زا اگر ما آمدیم ادله خلافت امیرالمومنین مطرح کردیم، بریم اونها برای ابوبکر عمده اینجاست. در رابطه با عمر و عثمان اینا خیلی زیاد مهم نیست، چه ادله‌ای دارن. الان شما مراجعه کنید دیگه کتاب‌های کلامی قدر اینها مثل المغنی فی الامامه مال قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 از معاصر سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ توسی بود، شیخ توسی کم درک کرده زمان چیز رو. خب ایشون شما ببینید در این المغنی فی الامامه در جلد 10 جزء 20 19 و 20 آمده، اولا کل روایات آیات آورده در اثبات خلافت ابوبکر. شما اگر 4 تا آیه میارید اون 8 آیه آورده، شما اگر 5 تا روایت میارید اون میان 10 تا روایت آورده. خب اینها رو باید شما مطالعه کنید، جوابش هم داشته باشید. از اون طرفم ادله شیعه رو هم آورده و نقل کرده بدون اینکه فوش بده، توهین کنه. ما ببین عاشق اینطور بحث علمی هستیم که طرف مقابل بیاد عقیده ما را نقد علمی کند و ما هم پاسخ علمی بدیم، این لذت بخشه. بعد از قاضی عبدالجبار معتزلی عزیزالدین ایجی میاد در کتاب المواقف ادله‌ای که ایشون اقامه کرده بود برای خلافت ابوبکر چند تا هم ایشون اضافه میکنه، مطالبی اینا میمه داره بالپر میده توسعه میده. بعد از عدد دین ایتی سید جرجانی میاد، همینی که برای شما عرض کنم عوامل جرجانی نوشته، در شرح مواقف حرفه های قاضی عبدالجبار معتزلی و عدد دین ایتی رو میاد. بحثا بحثای علمیه، دعوا و نزاع هم نیست، فحش و ناسزا هم ندارن اینها. شما مراجعه بفرمایید و اگرم باشه تندی هاشون، تندی ها قابل تحمله، برخلاف بعضی ها مثل ابن تیمیه و دیگران که اصلا قابل تحمل نیست حرفا. بعد تفتازانی میاد میدان، مقاصد و شرح مقاصد، خب طوفان به پا میکند. ایشون هم ادله شیعه را نقد علمی میکنه و هم آیات و روایات میاره در اصل خلافت که باید انتخابی و شورایی باشد و میره با همه این حال از آیات و روایات استفاده میکنه. بعد نوبت میرسه به فخر رازی که این دیگه میاد دیگه راست و چپ و آسمان و ریسمان رو به هم میبافه. خب امام المشککینه دیگه، قول اسمش در جای خودش هست. خب ببینید اینها رو ما باید ببینیم چه حرفی دارند، هم در نقد استدلال شیعه چه حرفی. اینا استوانه‌های کلامی اینها هستند، کاری با سلفی و وهابی‌گری ما نداریم. اینجا دیگه بحث اعتقادی کلامی کاملا یا بحث علمی یا به تعبیر مقام معظم رهبری کرسی آزاداندیشیه. خب ما باید اینها رو هم داشته باشیم. اگر اثبات خلافت امیرالمؤمنین کردیم، شبهاتش هم جواب دادیم، بیان ببینیم اینها چه حرفی برا زدن دارن. خب من با یکی از این آقایان، خب یکی از توفیقاتمون که در خود خاک عربستان دیگه مرکز نشر این شبهات ضد شیعه هست، 230-240 مورد با اساتید دانشگاه، دانشجوها، معلمها، مفتی اعظمشان و غیره جلسات داشتیم و البته عمده بحث های ما در اونجا در رابطه شبهات سلفی گری است. خیلی کم بوده در رابطه با بحث امامت اینها ما داشته باشیم، ولی خب یک روزی با اینا خیلی مفصل ما صحبت داشتیم و غیره، دیدم اینها خیلی روی قضیه نماز ابوبکر به جای پیغمبر خیلی زیاد دارن تکیه میکنن، خیلی دارن میبالن به خدا. حفظ کنه آیت الله ما سبحانی، میگو من در مسافرتی که داشتم در سوریه در حلب حدود 50-60 از علمای طراز اول اهل سنت جمع شده بودن. ما هم که خب از قم رفته بودیم، روی پیرمردی شروع کرد ما را نصیحت کردن. حدود یک نیم ساعتی میداندار شده بود. آقا شما نصیحت میکنم آقای سبحانی، سلام ما را به علما و مراجع برسانید. حیف است شما فردای قیامت گرفتار بشید، من دل سوز شما هستم، نمیخوام شب اول قبل جواب نتونید بدید. قضیه خلافت ابوبکر مثل روز روشنه، مثل آفتابه. خب در آخر لحظه حیات پیغمبر علی بود اونجا، سلمان و ابوذر و دیگران و برای شما عرض کنم همه بودن، ولی پیغمبر فقط ابوبکر رو صلاح دید که خلیفه بشه در آینده، جای آن بنشینه، ولذا گفت بره جای من نماز بخونه. میگه برو جای من نماز بخوان، یعنی برو جای من بنشین. خلافت پیغمبر بود در امام جماعت، خلافت پیغمبر از امامت مسلمین. میگه بعد از نیم ساعت که شون صحبت کرد، گفتم شیخنا تمام فرمایشات شما فرمودید همه متینه، صحیحه، چشم، ما نصیحت شما را میپذیریم، ولکن الرجل یهجر. اینی که من گفتم، گفت همه زدن به قنده، سرش بنده خدا انداخت پایین تا آخر نتونه سر بزنه. خب بعضی وقت یک کلمه شما میگید، یک ساعت دو ساعت حرف او رو پنبه میکنید، آقا مگر در همون بیماری آخر پیغمبر نیست آخر روز میگه آقا حلم اکتب لکم کتابا لن تذلو بعدی ابدا، گفتن این الرسول لا یحجر، ولی میگه مرو ابابک فلیسلم الناس، آقا این نماز شده اسس اساس خلافت ابوبکر، آقا از رو آفتاب روشنه دلمون میسوزه، شما در قیامت در فلان خب چطور شد یک بام دو هوا. خب ببینید بعضی وقت هست که اصلا بحث ها باید یه بحث های خیلی برای شما عرض کنم کپسولی باشه نه ساندویچی. خب شما مثلا مؤمن تاق که ابو جعفر احول خب از اصحاب امام باقر و امام صادق در مناظرات و حاضر جوابی شاید بگیم در تاریخ شیعه اگر نگیم بی نظیره کم نظیر بوده. خب چند بار خب با خدای ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت مناظره دارد. یه روزی که امام صادق از دنیا رفته بود از دور ابو حنیفه مؤمن طاق را دید، البته اونها به مؤمن طاق میگن شیطان طاق، یعنی به قدری سوزانده در مناظرات. بعد ابو حنیفه گفت یا ابا جعفر الاحول ما تا اماموک ما تا اماموک، امامت مرد. ابو جعفر هم یک کلمه یا ابا حنیفه امامک من المنذرین، همین بنده خدا سرشنداخت و این راهش گرفت. امام من امام صادق بود از دنیا رفت، ولی امام شما شیطانی که قال انذرنی قال انک من المنذرین لا یوم یبعثون، همون آیه شریفه است با یک جمله میگو امام که ما تخینم که امام که من المنذرین. بعد یه روزی ابو حنیفه برگشت گفت مؤمن طاق ما شنیدیم که شما وقتی کسی از شما میمیره دست چپش قطع میکنید تا فردای قیامت کتابش بدن دست راستش، چون اونایی که به دست چپ میدن باید برن جهنم دیگه، من اوت یا کتاب او به یمینه و اولایکتی. و بعد مؤمن تا گفت ولی درسته، ولی شما هم شنیدید که وقتی کسی از شما میمیره یه شلنگ آبی از پایینش وز میکنید آب تو شکمش فرو چیز میکنید فوت میکنید که فردای قیامت تشنه نشه. ابو حنیفه گفت هم مال شما دروغ هم مال من، ولی دروغ مال من گنده تر از شما بود. بعضی وقتا هست که یک کلمه یک دوتا جمله گفته میشه، این دوتا جمله به اندازه 100 ساعت شما بحث مناظره کنید تاثیرگذاریش بیشتره. ولذا این کسانی که در مناظرات بودن حاضر جوابی هم داشتن نقده های زیبایی داشتن، من توصیه میکنم اینا رو مطالعه کنید، مخصوصا کتابی که اخیرا نوشته شد المناظرات فی الامامه، یکی از علمای عراق نوشته، کل مناظراتی که از خود حضرت امیر سلام الله علیه ابن عباس و دیگران تا حدود 30-40 سال قبل همه را ایشون جمع کرده، خیلی قشنگ جمع کرده. یا شما این رجال مرحوم کشی را که جزء کتاب‌های غریب حوزه‌های علمیه هست، معمولا ما به رجال کشی به عنوان اینکه ببینیم کدام راوی ثقه هست یا ثقه نیست مراجعه می‌کنیم، و حال آنکه این رجال کشی درها دارد طلاها توش خوابیده، یعنی شرح حال اصحاب ائمه را با ائمه علیهم السلام، مناظراتی که داشتن، بحث هایی که داشتن، مرحوم کشی اینا را جمع کرده، خیلی زیبا جمع کرده، خیلی قشنگ. شما مثلا شرح حال هشام ابن حکم رو ملاحظه بفرمایید. خب امام صادق چند تا شاگرد داشت؟ حدود 4000. 4000 تا به فرمایش مرحوم شیخ مفید. ولی از میان این 4000 شاگرد هشام ابن حکم می درخشه، عین 4000 ستاره هست در وسط ماه می درخشه. داستانش خیلی مفصله. شما در دجال کشی حدیث شماره 4-7-4 اگر اشتباه نکنم، کلینی هم در کتاب الحجه باب الاسترار الى الحجه حدیث 2-3 هست، صفحه 172 و 173 از یونس بن یعقوب نقل میکنه. البته داستانش خیلی مفصله که حتما دوستان مراجعه کردن، حالا چیزم بشه من عرض میکنم. خب این مرد شامی میاد، ظاهرا قضیه هم در منا بوده، حضرت تو خیمش نشسته بوده. خب خیمه ها معمولا یه پنجره های بیرون داره. میگه این مرد شامی آمد گفت ابن رسول الله جئت تل اناظرک، من اومدم با تو مناظره کنم. یونس ابن یعقوب میگه امام صادق فرمود که یونس ای کاش علم کلام بلد بودی با این مناظره میکردی. بعد یونس ابن یعقوب میگه یا حسرتن. بعد میگه پاشو برو بیرون بگیم برای بچه های ما کدامشون هستن اونا که در علم کلام و علم فن مناظره واردن، جمع کن بیار. میگه رفتم و شام ابن سالم آوردم، مؤمن طاق را آوردم، قیس ماسر که شاگرد امام سجاد بود در علم کلام و فن مناظره آوردم. میگفت دیدم هنوز قلب امام صادق آرام نشده، هنوز دل مضطربه، دنبال یه کسی میگرده. گاهن از این پنجرهی نگاه میکنه بیرون، میتوسته کسی میاد نمیاد. گفتم یک شتر سواری از دور داره میاد. همین که نزدیک آمد دیدم امام صادق گلش از گل شکوفه‌تر شد. فرمود هشام و رب الکعبه، هشام و رب دینه. هشامی که در خود کافی هم داره، هنوز موی صورتش کامل در نیومد، یه بچه 17-18 ساله یا بگیم 16-17 ساله. وقتی میاد امام صادق بلند میشه، بغل خودش میشانه، اولین جملش ناصرنا بقلبه و لسانه و یده. خب دوستان عزیز، من از شما یک سوال میکنم. شما تمام ثروت دنیا، مقام های دنیا، مقام های معنوی، مقام تمام مراجع رو، سلاطین رو در یک کفه بگذارید، این جمله امام رو که میگه ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یدی یک طرف بگذارید، ارزش کدام بالاتره؟ برای این میتونید قیمت بگذارید شما که امام معصوم حجت الهی بیاد به ما بگه ناصر و ناب قلبهی و لسانهی و یدی؟ بعد جالبه اینا شروع میکنن با این مرد شامی مناظره کردن. زراره در فقه برای شما مثلا مؤمن طاق در رابطه با مسائل جبر تفویض، ابان ابن تقلید در رابطه با علوم ادبیات عرب، قمران ابن عین در رابطه با مسئله علوم قرآنی، هشام ابن سالم در رابطه با مسائل خاص برای شما عرض کنم توحید اینا. بعد هشام ابن حکم میاد در رابطه با امامت. بعد جالب اینه، از این روایت شاید چندین فن مناظره به ما یاد میده. بعد جالب اینه، امام صادق سلام الله علیه بعد مناظره تمام میشه، مثل این مربی های فوتبال هست که بعد از اینکه فوتبال انجام میشه میشینه فیلم فوتبال رو با همین بازیگرها، یا شما اینجا کارت خوب بود، اینجا حملت خراب بود، اینجا دفاع اشتباه بود، دونه دونه اینها را برای بازیگرها توضیح میده. آقا امام صادق فداش بشم قشنگ نشسته اونجا، یا آقای قیس ماسر شما در این مناظرت اینجا درست بود ولی اینجا اشتباه کرد، آقای اوان اینجا درست بود اینجا اشتباه کردی، قیس ماسر اینجا درست بود اینجا اشتباه کردی. یونس ابن یعقوب دید که امام از هر کدامی از اینا چند تا ایرادی گره، گفت ماهی دلمون تاپتاپ میزد از این هشام ابن حکم یه چند تا ایراد بگیره دلمون خنک بشه. بگه وقتی به هشام رسید بدونی تعبیرش چیه. برگشت گفت مرد شامی، این بچه 17-18 ساله آنچنان در مناظره عرصه را بر تو تنگ کرد، فرصت فرو بردن آب دهن رو از تو گرفت. بعد فرمود هشام مثل کفل یکلم الناس، مثل کفل. ببینید چه چقدر ارزش داره، میتونید برای این قیمت بگذارید شما. ما هم تونستیم 10 سال 15 سال کمتر بیشتر تو اون حوزه هستیم، در بحث ها مندرهامون به یک جایی برسیم که پرونده من دست مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا میرسه، حضرت هم خوشنود بشه بگه مثل که فل یکلمون ناصرنا و قلبه و لسانه. اینها من این قضیه هست، حتی الان نمیدونم کجا دیدم این رو، من احساس میکنم مرحوم تبرسی در احتجاج دارد این قضیه رو، علامه مجلسی در بهار دارد، زمان برای شما عرض کنم هارون الرشید اگر اشتباه نکنم، یکی از وزراش در منزلش جلسه علمی هفتگی داشت، متکلمین از شیعه، از خوارج، از مرجعه، از معتزله، اشاعره جمع میشد اونجا بحث میکردن. هارون میگه شنیدم یه جلسه علمی تو خونت هست. گفت بله خیلی خوب. و مردم میان اونجا و بزرگان بحثای علمی میکنن، روشنگری خوبیه. خب من میخوام بیام بنام اونجا چه بحثایی میشه، ولی من به کسی اعلام نکنید، من میام که یک اتاقهایی که پرده هم داشته باشه گوش میدم. هارون رشید میاد اونجا، بعد اینها بحث میکنن، نوبت میرسه به هشام ابن حکم، با یکی از این خوارج بحث میکنه. خدا میدانه دوستان من در بحث امامت، من یه مقدار این خوابمون که به هم میریزه، خیلی از بحث چیزامون، بله این رو کمال الدین صفحه 368 الان به شک افتادم. بله همون هارون من یک لحظه به ذهنم آمد که شاید غیره. بعد که تمام شد هارون رشید برگشت گفت فوالله للسان هادا ابلغ فی قلوب الناس من مئت الف سیف. استدلال هشام از 100,000 شمشیر بیشتر تأثیر گذاره. و در اینجا هم من دوستان رو توصیه می کنم این کمال الدین رو صفحه 362 تا 368 رو مطالعه کنن. خدا می دانه ایشون در استدلال عقلی به امامت آنچنان زیبا بحث می کنه، آنچنان عالی بحث می کنه، انسان وقتی میخوانه به قدری مطلب شیرینه میگه دوباره بخونم، مرتبه دوم میخوانه میگه سه باره بخونم این مطلب رو، و به طوری که طرف مقابل عاجواز میمانه. دیگه هارون برمیگرده میگه سخن این مرد از 100,000 شمشیر برنده تره. بعد اشاره میکنه به وزیرش باید کله پا کنیم، این به صلاح ما نیست. وزیره میاد داخل به یک نوع اشاره میکنه به هشام که بلند شد در رو. هشام میگه من میخوام برم تجدید وضو، خیلی جالبه، خیلی ریزکاری ها رو آوردن. هشام میگه من در حبسم، پاشم برم یک تجدید وضو داد برم دستشویی. اینها میاد و از بغداد فرار میکنه، میاد کوفه و غیره، و هارون برای سرش جایزه میذاره که هر کس هشام رو دستگیر کنه چنان برادرش، نمیدنم خواهرش، تمام بستگان هشام رو دستگیر میکنن تا هشام چیکار کنه، خودش رو تحویل بده. نه چیکار میکنن اینها، یعنی بحث های اینها پایه های حکومتی اینها رو به لرزه آورده. خب هشام شمشیری ندارد، پولی ندارد، تبلیغی علیه حکومت ندارد، میاد اعتقادات مردم رو به موج میندازه، مبانی فکری جامعه رو به حرکت میندازه. اینها را به مسیر راز میکشانه. حکومت ها از اینها میترسیدند، وگرنه یک آقایی که آهسته بیاد آهسته بره گربه شاخش نزنه، اینها برای حکومت ها احساس خطر نمیکردند. یعنی یه روزی سفیر بریتانیا تو بغداد راه میرفتید، بلندگو داره اذان میگه، برای اولین بار میشینه با صدای بلند. این مترجم گفت این چیه؟ گفت دارن اذان میگن. ترجمه کرد، چیزی نفهمید. گفت آقا بگو ببینم این اذان برای سیاست بریتانیا خطر داره یا نداره. گفت نه خطر نداره. گفت برو از قول من به مؤذن بگو صدات خیلی بیشتر از این بکن، هر کی میتونی فریاد بزن، همین که برای ما خطر نداره هیچ مسئله ای نیست. بعضی از افرادی بودن در طول تاریخ دارای مقام علمی خیلی بالا، ولی اینها در جامعه تاثیرگذار نبودند. ولذا حکومت ها با اینا هیچ کاری نداشتند. ولی اونایی که تاثیرگذار بودند، مثل مؤمن طاق، مثل هشام بن حکم، مثل محمد طیار که میگه کان الصادق یباهی به طیار، عبارت علامه یلدی رو در خلاصش بدونید، میگه امام صادق افتخار میکرد به وجود طیار. خب ببینید چقدر لذت داره، چقدر ارزش داره امام معصوم به یک کسی افتخار کنه. و اینها هم همه مثل این فولادی که بره در کوره آهنگری اونجا کاملا داغ بشه و این آهنگر اینها رو به صورت شمشیر بران در بیاره. خب همین من شرح حال همین محمد طیار رو میخوندم. امام صادق بعضی از وقتا به قبلی برخورد خشن و تند با این داره، اصلا من جا خوردم، شاید من اشتباه میکنم دوباره از اول. بعد در آخر خیلی ها میگن آقا جان این که این همه مناظره، این همه افتخار آفریده، این همه چی، این همه چی. بعد میگه آقا اگر من اینها را اینطوری برخورد تند نکنم، یک نقطه ضعف اینها را من گنده نکنم، اینها تصور میکنن که باید همینطوری هر چطور تونستن برن جلو، باید اینها اون نقاط ضعفشون رو ما بگیریم کاملا در فشار قرار بدیم، توبیخشون بکنیم. حتی میاد منزل امام صادق، حضرت راه نمیده، بگه دره ببندید بروش برو. خب من شما باشیم چیکار میکنی؟ میاد خونه گریه میکنه، خدایا چه اتفاقی افتاده، چرا امام معصوم من راه نداد؟ خدایا من که تمام زندگیم وقف اهل بیت کردم. او همینطور حق حق گریه میکرد، دید که در رو زدن. کسی از طرف امام صادق محمد تجا امام میخواد، بعد میاد خدمت امام. حضرت میگه بابا جان تو با یه بچه بلد نیستی حرف بزنی. خب آقا جان چی شد؟ خب آقا اون روز که داشتی مناظره میکردی با فلان آقا، اون بابا برگشت گفت که آیا اینطور مناظره را امام تو دستور داده یا از پیش خود؟ نتونستی بگی امام دستور؟ نه امام دستور نداده. خب از امام دستور این مناظرات برخلاف دستور امام، باشو برو. خب بابا اینقدر باید تو بدانی، لازم نیست من بگم برو مناظره کن، حداقل از نیت من آگاه باید باشی، تو از رضایت قلبی من این کار باید آگاه باشی. شما یک توریه را نتونستی انجام بدی در اونجا، این چه وضعیه آقای طیار؟ شما باید خیلی آگاه تر از این باشید. شما لازم نیست من بگم آقا برو مناظره کن، شما میدانی این مورد رضایت منه. همونطور که میگم علم به رضایت داریم، هم علم به رضایت کافیه. خب ببینید یه مسئله کوچک رو امام صادق آنچنان گنده میکنه، جلوی دیگران توبیخ میکنه و برای دیگران هم درس میده. اینا همینطوری نبود که یک دفعه مؤمن طاق، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، برای حمران ابن عین و غیره، اینها در جامعه اینچنین بدرخشن. بعد از این بحث ها ما باید دقت کنیم این سه تا موضوعی که من عرض کردم یه مقداری من این رو توضیحی بدم خدمت عزیزان. بحث معرفت افزائیه برای شما عرض کنم. ببینید کتاب تصحیح اعتقادات شیخ، حالا این رو من برای شما عرض کنم، بله روایت در عیون اخبار رضا هست از رحم الله عبدا احیا امرنا قال و کیف یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلم الناس فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا. این خیلی مهمه، این باید سرمشق ما باشه، محاسن کلامنا، نه بریم بالای منبر به اهل سنت فوش بدیم، ناسزا بگیم. ناسزا گفتن، فوش دادن کار کسی است که سخنی برای گفتن ندارد. سب و شرط دلیل و من لا دلیل دهه. ما که میدانیم مذهب اهل بیت برخواسته از متن قرآنه و منطبق با سنت راستین نبی مکرمه، ما هزاران دلیل برای خودمون داریم، چه نیازی داریم ما توهین کنیم؟ و شما ببینید علامه حلی رضوان الله تعالی علیه کتاب زیاد نوشته، در فقه، در اصول، در رجال و غیره. فقط تحریر و احکام مرحوم علامه حلی حدود 70,000 فرع فقهی داره که اهل سنت در خواب هم نمی‌بینند. بعد یک کتابش تذکرش در فقه مقارن، نه قبل از علامه کسی هم تو فقه مقارن نوشته، نه بعد از علامه، علمای ما در فقه مقارن مثل علامه حلی جلو رفته. خب از دنیا رفته بود پسرشون فخرالمحققین که آقازادش صاحب کتاب ایضاح الفوائد، میگه پدرم رو در خواب دیدم، گفتم آقا جان این زحماتی که کشیدی، نماز و جماعت و تألیف و نمیدونم مرجعیت و غیره، در عالم برزخ به دادت رسید؟ گفت پسرم یک جمله بهت بگم، در اونجا فقط یک کتاب به داد من رسید، اونم کتاب الفین. الفین چیه؟ علامه حلی آمده 2000 دیگه، 1000 دلیل برای حقانیت اهل بیت آورده، 1000 دلیل هم برای بطلان خلافت دیگران، 1000 دلیل هم برای شبهات آورده. باید اینطوری باشه که من عرض کردم تبیین، دفاع، حمله، معرفت افزایی، شبه زدائی و روشنگری باید اینطوری باشه. شما فهرست الفین رو شما ببینید، عادی عبارتاش خیلی عبارتهای پیچیده علمی است، به قول معروف تلگرافی، تقریبا شبیه کفایه هست. اگر الفین شرح داده بشه من گمانم 60-70 جلد خواهد شد، همین یک جلد 200-300 صفحه‌ای. من یعنی واقعا تلگرافیه، ولی خب به قدری مطالب زیبا، غالبا هم ادله عقلیه. میگن یه آقای از رشت آمده بود تهران، بچهش فتح داشت، بعد خلاصه چند روز میمونه پول کم میاره، میره تلگراف خونه. خب این زمان تلفن اینام نبود، یک 30-40 صفحه نوشته بود آقا عمو چیکار میکنه، دختر عمو، پسر عمو، نمیدونم دختر خاله، پسر خاله. در آخرش هم نوشته بود آقا ما برای شما پول کم آوردیم. تلگرافی بود آقا جان همین هزینه تلگرافی 30-40 صفحه از پول عمل جراحی بچت خیلی بیشتر. گفت چیکار کنم؟ گفت ببر تلگرافیش کن. این آمد شب تا صبح نشست، این مطالب رو پایین بالا غیره، یک دو سه جمله نوشت: رشت، سرای سرمد، مشتلی محمد، بچه سلامت، حتکش در آمد، پولش تمامه. خلاصه فردا برد تلگراف خانه، گفت این شد تلگرافی، این عالی شد. حالا بعضی کتاب های ما تلگرافیه. الفین علامه حلی هم خدا به حق حضرت زهرا روح شاد شادتر کنه، درجهش عالیه، عالیتر کنه. کتاب الهمش تلگرافی، ولی تلگرافی که آدم میخونه دل آدم خنک میشه. بعضی وقتا هم هستا آدم یه مطلبی میخونه خسته میشه، بعضی مطلب آدم میخونه قلب آدم شاد میشه، دل آدم خنک میشه. الهم اینطور کتابیه. الا ای حالن، ما باید بیاییم محاسن کلامنا را که ما هزار دلیل داریم برای اثبات خلافت اماممون، نیازی نداریم بریم فوش بگیم که ناسزا. خب ناسزا گفتن امروز اصلا ما کاری به اهل سنت هم نداریم، ما به سر اینا منت نمیخوام بگذاریم. میگیم آقا بارها من گفتم تو شبکه، گفتم آقا ما فحش به اهل سنت، مقدسات اهل سنت را ذنب لایغفر میدانیم، منتم به سر اهل سنت نمیذاریم. آقا ما آقا این رو ائمه ما به ما اینطوری یاد دادن، اهل بیت به ما آموزش دادن، این منطق قرآن قولوا للناس حسنا، این منطق قرآنی که میفرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا وَغَيْرِ عِلْمٍ، این منطق اهل بیت شما مراجعه کنید کتاب اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107 و کتاب بهار الانوار چاپ بیروت جلد 71 چاپ ایران جلد 74 صفحه 217 قیل للصادق علیه السلام ان رجلا یجلس فی المسجد و یسب اعدائکم، دشمنان شما را فحش میده و یسمیم اسمم میبره. حضرت ما لهو چه دردشه، چه مرضی داره، لعنه الله، خدا لعنتش کنه. شما مراجعه کنید، شما عبارت علامه است در بهار جلد 71 یا 74 صفحه 217 اعتقادات صفحه 107 یا روایتی از آقای امام صادق امام رضا سلام الله علیه هست در همین عیون اخبار الرضا. الان من برای بله جلد 71 چاپ بیروت جلد 74 چاپ ایران صفحه 217 برای شما عرض کنم. الان من تصویر کتاب رو هم بیارم براتون. بله این کتاب بهار جلد 74 برای شما عرض کنم صفحه 217 و فل اعتقادات، اعتقادات شیخ صدوق اون دو صفحه 107 قیل له انا نرا فی المسجد رجلا یعلم بسبع اعدائکم و یسبهم و یسمیهم حسنا یسن فقال ما له لعنه الله تعرض بنا قال الله ولا تسبوا الذین یدعون الى آخر آیه 108 سوره انعام. یا روایت در برای شما عرض کنم عیون اخبار رضا هست، البته اینجا من از چیز آوردم بهار برای جلد 26 صفحه 239 روایت از آقای امام رضا سلام الله علیه هست، روایت خیلی زیباییه. میگه یبن ابی محمود این مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا تا تصویب مسائل به اعدائنا، دشمنان ما حکومت ها میان روایت هایی از قول ما جعل می کنن در مذمت خلفا، در سب خلفا، در سب اهل سنت، در میان مردم منتشر می کنن. و اذا سمعوا مطالب اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا، وقتی اینها می بینن روایتی میشنبن ما به مقدسات اینا فوش میدیم، اینا به ما فوش میدن دیگه. نتیجه این روایت های جعلی، خب من بارها گفتم آقا شما یک روایتی برای ما بیارید سندش صحیح باشه و گفته باشد بر امام صادق آقا شما خلفا را لعنت کنید، ابوبکر و بر عایشه را لعنت کنید، یه روایت صحیح برای من بیارید. روایت زیاد داریم ولی هیچ کدومی از اینا اصل ریشه ای نداره. زیارت عاشورا اسم نبرده که رمزیه. در زمان خود شیخ طوسی رضوان الله در
که این روایت رو زیارت عاشورا رو در برای شما عرض کنم نقل میکنه، رفتن پیش المهتدی بالله، اگر اشتباه نکنم گفتن شیخ طوسی آمده در کتابش زیارت عاشورا و لعن خلفا را آورده در مصباح المتعجب. حاکم عباسی دستور داد شیخ طوسی را آوردن اونجا و با تعدادی از علمای اهل سنت. آقا کجا ایشون خلفا را لعن کرده؟ گفتن زیارت عاشورا. کجا؟ در مصباح المتعجب. کتاب باز کردن. خب کتاب چی آقا؟ وبدع بی اولا ثم الثانیه و الثالثه و الرابعه. گفتن آقا اولا و ثانیه و الثالثه و الرابعه چیه؟ گفتن آقا مراد اون ابوبکر و عمر و عثمان ایناست دیگه. خب شیخ طوسی چی میگه؟ گفت آقا نه دروغ میگن. گفت از مراد چیه؟ گفت اولا کسی است که حضرت حابیل رو کش، قابل بوده. خب دومی کیه؟ اون کسی که آمد حضرت زکریا را برای شما عرض کنم کش. سومی کیه؟ اونی که نافع صالح را فی کرد. چهارمی کیه؟ قاتل امیرالمومنین. مهتدی رو کرد به اهل سنت، گفت آقا جوابش چیه؟ گفت هیچ. او پاشید برید. امام صادق که در قرن دوم هجری میاد همچه روایتی رو مطرح میکنه، به فکر جان شیخ طوسی هست، به فکر من شما هم هست. من بارها بوده با این آیان تندروها مثلا سلفی ها که بحث میکنیم، تو دلیل کم میارم. یعنی شما در زیارت عاشورا که اینطور آوردیم، خب بگم خب به ما بفرمایید ببینم. اصلا ما کاری با چیز نداریم. وبدع بهی اولا، شما میگید خلیفه اوله دیگه، بله، و ثانیه خلیفه دوم، و ثالث خلیفه سوم، و رابع خلیفه چهارم باید علی بن ابی طالب باشه دیگه. یعنی ما نسل رو علی را لعن میکنیم، میمونه معتل چیکار کنه؟ آجواز میمونه. ببینید امام اومده و رابع اون اضافه کرده تا برای که ماها در بحثها با اینها بتوانیم راه گریز داشته باشیم، راه توجیه داشته باشیم. یعنی به فکر خونه تمام بچه شیعه ها هست. از طرفی کلمه رابع را اضافه کرده، از طرفی هم امام معصوم گفته ولعن یزید خامسا، ولعن یزید خامسا. خب یک دفعه رفت از خلفا به یزید. خب چون در متن زیارت عاشورا هست اللهم لعن ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه، اونجا ببینید کنار هم گذاشت. ولعن یزید خامسا، اینجا علم نشانه برای من بفهمم کیه. و رابه، برای اینجا راه گریز من داشته باشم. ما نباید چیزی که امام مخفی کرده ما بیاییم او قطعا قسم حضرت عباس مراد اینه. یک کسی بهش گفته بودن آقا این در رابطه با حضرت زهرا حق فاطمه و عبیا و سر المستودع فیها یعنی چه؟ این سر چیه؟ اگر بنا بود من شما بدانیم سر نشد که. بس معلوم سر یعنی کسی نمیدانه. حالا ما دنبال این هستیم هی با زور به مردم تحمیل کنیم مراد اولی چیه، ثانی چیه، ثالثی. بابا خوب نلد خوب امام صادق عامله تو لفافه هر ده تو غلط میکنیم یاد برخلاف نظر امام صادق داری چیز میکنی. خدایا حوائج ما را به حق حضرت زهرا برآورده کن، دعاهای ما به اجابت برسان. ابی درگاه پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل و دو یادگارش صلوات.